انشاءالله که در این شام عید مبعث همه گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، شهدایی که به این جلسه و به این مسجد و پدر مادرایی که از حضار محترم متوفا شدند، هر کس به ما حق داره، حق حیات، حق تعلیم، انشاءالله همه شاد باشند و سر سفره با کرامت رسول الله مهمان باشند. صلوات خواهد بفرمایید. اول دو تا آیه رو از سوره مبارکه بقره که بحثمون بود اشاره کنم و بعد در باب مبعث رسول الله الاعظم که حالا دیشب نشد و فیض گرفتیم از جناب آقای بهمنی، امشب اشاره داشته باشم به بعثت رسول الله. بحث در سوره مبارکه بقره بود و آیات 11 و 12ش رو اگه یادتون باشه صحبت کردیم و از سوره هایی است که سوره های نورانی قرآن، دو تا سوره گفتیم زهراوان القرآن، یکی بقره یکی آل عمران، و در روایت هم داریم که سوره بقره نجات بخش انسان و همه اون چی که در قرآن هست در سوره بقره هم هست، یعنی برکاتی که در قرآنه در سوره مبارکه بقره است. حالا بعضی ها گفتن به دلیل اینکه آیت الکرسی درش هست خدا همه برکات رو درش قرار داده، ولی نه، واقعا اضافه بر آیت الکرسی معجون قرآنه، یعنی هر چی که در قرآن از فقه اکبر اومده در سوره مبارکه بقره هست، فقه اصغر در سوره مبارکه بقره هست، فقه اوسط هم در سوره مبارکه بقره هست، یعنی واقعا معجون هرچی که در قرآن اومده سوره های مبارک تو سوره مبارکه بقره است. به این آیه رسیدیم که قرار بود منافقین رو بشناسیم، گفتیم 5 تا آیه اول مال مؤمنین، دو تا بعدش یعنی 6 و 7ش مال مشرکین، 8 به بعدش هم مال منافقین. منافقین هم با اوصاف خاص خودشون خداوند اینجا نقل کرده، اگر چه عرض کردم در سوره توبه و سوره منافقون هم اوصاف منافقین اومده. روایت هم عرض کردیم که منافق از کافر و از خوک و اینها هم بدتره، یعنی آخرش بد جوری و بد حالی داره. نفاق هم عرض کردیم 4 تا شقه داره: نفاق سیاسی، نفاق اقتصادی، نفاق اجتماعی و نفاق اعتقادی. که نفاق اعتقادی موضوع اول این آیات بود و نفاق سیاسی اینه که انسان در یک بحران سیاسی قرار بگیره، در یک موجی قرار بگیره و نتونه تصمیم عالی بگیره، یعنی یه پوششی بدن یه جوری که انسان نتونه حق رو تشخیص بده. یه جورای قشنگ حرف میزن، چون بالاخره یکی از اوصاف منافقین اینه که با کلمات خیلی خوب بازی میکنن، یعنی الفاظ و چینش الفاظشون خیلی قشنگه، وقتی تعریف میکنن انسان باور میکنه. که در سوره مبارکه سوره منافقون خدا میگه که بعضیا تعجب میکنن از صحبت ها و از مال و ثروت و دارایی منافقین. خب سیاسیش یه موجه، اینه که بعد از پیغمبر هم سیاست نفاق سیاسی بود که یه موجی پیدا شد و اهل بیت رو تنها گذاشتن، مشرک نشدن، کافر هم نشدن. همینایی که اهل بیت رو تنها گذاشتن و امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، ثم لحقوا، دوباره اومدن دور امیرالمومنین. این که امام سجاد علیه السلام فرمودن ارتد الناس بعد رسول الله الا 3، بعد از پیغمبر همه مرتد شدن، نه مرتد اعتقادی، نه مرتد فطری و ملی، ارتداد سیاسی، نفاق سیاسی، حسیکت و نفاق. اینا چجوری شدن؟ 3 نفر موندن: سلمان و ابا ذر و مقداد. خب اینقدر آدم خوبا پس کجا بودن؟ عمار، بلال، بریده، صهیب، اینها که دیگه شناخته شدن، یعنی اصلا شیعیان اصلی امیرالمومنین که 7 نفرن اینا، بعد تازه 12 نفر، بعد شدن 16 نفر، بعد 40 نفر، اینا کجا رفتن؟ یعنی همه از دین خارج شدن؟ نه، یک موج سیاسی و یه نفاق سیاسی اومد حق را و باطل را مشتبه کرد. اونایی که صاحب بصیرت دقیق بودن، چشم باز داشتن، سمون بکمون اومیون نبودن، هم چشمشون میدید هم گوششون میشنید، سلمان بود و ابوذر بود و مقداد. وقت این آیه هم که هفته گذشته خوندیم، گفتیم تو روایت هست که آمنو کما آمنن ناس، یعنی سلمانون و ابوذرون و مقداد، مثل اونا ایمان بیارید، یعنی واقعی باشه، با بصیرت باشه. ثم لحق، و امام سجاد میگه بعد ملحق شدن، فهمیدن اشتباه کردن، فهمیدن راه خطا رفتن، اومدن که امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر به وجود الناظر، اگه این مردم جمع نشده بودن و مثل دوم اسب پشت سر هم جمعیت نیامده بودن و اصلا نزدیک بود بچهای من تو این موج و فشارهای جمعیت آزار ببینن، من اصلا دور خلافت نمیرفتم. ولی حالا دیگه تکلیف شد برای احقاق حق، تکلیف شد بیام حق مظلوم رو از ظالم بگیرم. خب این ارتداد سیاسی، گاهی وقت هم ارتداد اجتماعیه، یعنی انسان در اجتماع یک برخوردهایی داره، یه جورایی صحبت میکنه با مردم، دو روی دو چهره از پشت پرده، یه جور دلش یه جور دیگه است، زبونش یه جور دیگه است. مثال هم زدیم که مثلا برای افراد حال و احوال و احوال پرسی و بشر ظاهر و اینها را نشون میده، تو دلش یا پسرش هم توهین میکنه، اینم خیلی بده. یعنی انسان خوبی افراد رو جلویشون بگه، پشت سرشون زبان به حجویات یا لغویات باز میکنه. خب اینم یه نفاق اجتماعیه، با همه خطا هست، با همه گروه ها هست، هم چپه، هم راسته، هم رادیکاله، هم خاکستریه، هم آبیه، هم سیاس، هم سرخه، همه جوری هست، به هر زمینی بخوابه اون رنگه، به هر زبانی حرف بزنه با اون زبانه. کنا معکم، میگم ما با شما هستیم، انا معکم. خب اینا مسخره هم دیگه، اینطور افرادی که مسخرن خدا مسخرشون میکنه. خدا با چند گروه رفاقت نداره، خیلی از اینا بدش میاد. یکیش منافقه که دو رو و دو سو و دو چهره است، تأکیدم کرده که من این منافق رو در هیچ حالی نمیبخشم. و یکی هم مستهزئه، ممکنه که منافق نباشه اما مسخره کننده است، دیگران رو به باد مسخره گرفت، زندگی مردم رو، آبروی مردم رو، جایگاه مردم رو، خانواده ها رو، اینا رو مسخره میکنه. مسخره هم این نیست که یکی عدای کسی رو در بیار، مسخره به همینه که انسان اون چی که باعث بشود این آقا یا حذف بشه یا آبروش بره یا انگوش نما بشه یا شهره بشه، اینم خودش یه نوع مسخره، و چه مسخره سختی هم هست که خدا میگه من اینا رو الله و یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم و هم یعمهون، اینا رو من در جهالتشون نگه میدارم، منم مسخرهشون میکنم. و مسخره کردن خدا هم اینجور نیست که ماها یه جوابی بدیم و رد شیم، یعنی من خیلی ازش بدم اومده، مستهزئین رو ازشون بدم اومده، رباخارا رو ازشون بدم اومده، بی نمازا رو ازشون بدم اومده، و در قیامتم با 5 گروه من قهرم. یکی کسی که پدر مادرش باش قهرم، منم قهرم. یکی کسی که نماز اهلش نیست، منم باش قهرم. یکی کسی که دیگران رو مسخره میکنه، منم باش قهرم. کسی که ربا میخوره، منم باش قهرم. کسی که سنش بالا رفته، محاسن سفید شده و گناه میکنه، یا خانمی که سنش بالا رفته و موهاش دیگه سفید شده، حالا سفید شده یعنی تجربه بین مردم، عمری رو سپری کرده باز گناه میکنه، اینا باشون قهرم. و گناه هم تو روایت تعریف شده، هرچی که خدا به عنوان نهی آورده این گناهه، حتما نباید منافی عفت باشه. یکی گناهی منافی عفت و علیه بالله، مثلا کسی که محسن سفید اهل زنا باشه یا اهل فلان باشه بگن این گناه، نه. همینم که تهمت میزنه، همینم که غیبت میکنه، همینم که لغو، دهانش لغو، هرچی میرسه میگه، اینم خودش یک نوع، یعنی نه گناهه، واقعا هم گناهه. به خاطر این که سورن بارکی حجرات شما میخونید گناهان کبیر که میشمارید، یکیش این همین نسبت دادن هاست دیگه، لا تنابزو بالالقاب، لقب دادن به دیگران و مسخره کردن دیگران، اینایی که در سورن بارکی حجرات اومده. حالا بعضی از روایات، بعضی از بزرگان ما فرمودن که گناه وقتی میگیم سنش بالا رفت زیر 40 سال، خدا یه مهلتی بهش میده برای نوشتن گناه. گناه که میکنه مهلت بهش میده، بعد از 1/3 24 ساعت، یعنی 8 ساعت تو روایت اومده، 1/3 24 ساعت، 3 تا 8 24 ساعت، یه 8 ساعتی مهلت میده و به ملائکه میگه ننویسی. این تو این 7-8 ساعت به خود میاد، حالاتش عوض میشه، استغفار میکنه، توبه میکنه، تازه میگه وقتی هم میگه بنویسید بعد 8 ساعت، میگن یه جوری بنویسید که بشه پاکش کرد. حالا مثال میزنیم، مثلا میگه با مداد بنویس، با پاکون بشه پاکش کرد. از 40 سال که رد شد، ملائکه های کرام الکاتبین رو میگن هم وقت ثبات و ضبات، هم وقت بنویسین، الان بنویسین، منطبع مثلا مرکب و با خودنویس بنویسین که اگه خواستیم پاکم بکنیم، یه آب ریخته رو شد روش و این رنگ آقاتی شد دیگه، خونده نشه ولی اثرش هست. چقدر زحمت بکشی که این اثر از بین بره، چقدر باید آب از چشما بیاد و الهی العف، الهی العف و لیلت القدر بیاد و شب جمعه بیاد و یه مقام شریفی برای دعا پیدا بشه و یه حال خوبی پیدا بشه که یه استغفار که میکنه خدا بگه خیلی خوب، حالا بخشیدیم، این توبت رو قبول کردیم. داریم دیگه، وقتی حضرت آدم قرار 300 سال گریه کنه، وقتی حضرت نوح سلام الله علیه قرار 300 سال گریه کنه، بکاین عالم که 5 نفرن به جز حضرت امام زین العابدین و حضرت زهرا که گریهشون گریه دین و اسلامه، اون ست بزرگوارش به خاطر ترک اولاست دیگه، یعنی حضرت یعقوب باید گریه ترک اولا بکنه، چرا دل بس به فرزند و اراده خدا را، چرا حضرت نوح سلام الله علیه نفرین کرد، خدا گفت که حوصله کن. خیلی مهمه، یعنی حضرت نوح سلام الله علیه 400-500 سال مردم رو دعوت کرده، حوصله کرده، بعد دیگه عصبانی شده، گفته خدا یا اینا خیلی بدن، لا تجعل الارض من الکافرین دیارا، یکیشون هم نذار رو زمین، خدا از این نفرین خوشش نیمه، و حالا نفرین کردی دیگه، ما یه مهلت میدیم تا بازم مردم برگردن. 50 سال بعد این نفرین تازه غضب خدا اومد و مردم رو، اونایی که باعث از بین برن، چون 40 سالش فقط درخته بزرگ شد، 7 سال هم کشتی رو ساختن، 3 سال هم مهلت دادن، این کشتی تو کوفه بود، آبم جایی نبود، که بازم این بچه ها بالغ بشن تصمیم بگیرن. یه ده بچه به دنیا اومدن بالغ بشن، یه ده بچه مادراشون حاملن به دنیا بیان، یه ده پیر مردا به خود بیان، یه ده جوانا رشد عقلی پیدا کنن به خود بیان، بچه دارم دیگه نشن، که قراره یه غضبی یه عذابی بیاد بعد از همه اینا. حالا این 50 سال که رد شد، تازه خدا اومد بارانش رو از زمین و آسمان و یا ارزو بلعی ما اکبه یا سما اغلعی، قرار شد درهای آسمان که باز شد و در زمین باز بشه و باران و زمین و آسمان و خلاصه این 80 نفر نجات پیدا کنن تو این کشتی. بعدش که تموم شد، حضرت نوح سلام الله علیه کارش تموم شد دیگه، حالا امت هم 80 نفر. جبرئیل اومد بهش گفت که یا نوح، حالا خدا گفته بعد طوفان کوزه‌گری باز کن. قبلش نجار بودی، حالا یه کوزه‌گری باز کن. کوزه‌گری هم درست کرد و خلاصه 10-16 تا کوزه درست کرد و تو کوره و پخت و گذاشت آفتاب و فوت کاسه‌گریش هم انجام داد و گذاشت آفتاب که اینا خوش بشه. جبرئیل اومد گفت که یا نوح، خب من که میشناسی؟ جبرئیل هم گفت آره. گفت این چوبو بگیر و این کوزایی که ساختی بشکن. اولیشو که زد که مثلا 100 تا تیکه شد، دومیشو آهسته تر زد، سومیشو آهسته تر زد، گفت بزن محکم بزن. گفت اینا رو من خیلی زحمت کشیدم درست کردم، گلشو مالیدم، بعد تو کوره گذاشتم، بعد چقدر زحمت انتظار اینا. حضرت جبرئیل گفت یا نوح، تو 4 تا کوزه درست کردی، دلت به حالش میسوزه؟ خدا میگه این بنده های من که نفر نشون کردی، اینا نفس نداشتن، چشم نداشتن، گوش نداشتن، خواهر نداشتن، مادر نداشتن، خانواده نداشتن، چه نفرین کردی؟ منی که همه اینا رو میدیدم، رزق و روزشون رو میدادم، سلامتی بهشون میدادم، مهلت بهشون میدادم تا قیامت، نه اینجا، تا دم مرگم مهلت بهشون میدادم، دوتشون برگردن، ستشون عوض بشن، تا کی باشه که توفیق پیدا نکنه؟ چرا نفرین کردی؟ حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام 300 سال گریه کرد، گفت کاش این نفرین نکرده. یعنی خدا یه مهلتی میده اینجوری. و اون کسی که خدا غضبش کرد، سمون بکمون امیون، خدا نکنه که خدا دست لطفشو از سر کسی برداره. من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. چشم تعطیل و گوش تعطیل و یه پرده انداختن روش و کور و کر شده و هم یعمهون لا یرجعون، هم یعمهونن تو جهل موندن، هم لا یرجعونن به هدایت باز نمیگردن. ولی زاین آیه فرمود الله یستهزء بهم، این منافقا را، اینایی که مردم مسخره کردن، خدا را مسخره کردن، خدا هم اینا را مسخره میکنه. الله یستهزء بهم و یمدهم، این طغیان و ظلم و جورشون هم مهلت بهشون میده. ما یه بحثی داریم توی قرآن و در بحث کلام به نام استدراج و منعم. استدراج یعنی خدا نعمت میده، سلامتی میده، خیلی چیزا میده، این آقا هم داره طغیانگره، میکشه، میزنه، خدا هم مهلت بهش میده، یقشو نمیگیره. حتی من و شما هم تعجب میکنیم، میگیم خدا یا داعشی ها رو میبینی؟ خدا یا صهیونیست ها رو میبینی؟ خدا یا همین حرفی که پیرزنه در بنی اسرائیل زد که تلاشو گرفت فرعون، گفت خدا یا ظلمای فرعون رو میبینی؟ گفت حالا نشونت بدیم که میبینیم یا نمیبینیم. وقتی که رفت کنار نیل لباساشو بشونه، دید یه جنازه داره رو آب میاد، اول ترسید، بعد دید که انگار فرعونه، تو نیل غرق شده بود دیگه. خدا هم گفت ونا نجی که به بدنک، ما بدنت نجات میدیم، تو آیتن للعالمین، همه ببینن که ما اگه بخوایم قدرت نشون بدیم چیکار میکن. دید جنازه فرعونه، این طلاها هم که رو ریششه، طلاهای هم پیرزنه، شروع کرد این طلا رو بکنه از ریشش و با اون چوب شروع کرد تو پیشونی فرعون بزنه. خدا تو گوشش گفت یا ملائکه الهام بهش کردن که خدا میبینه یا نمیبینه، خدا خوابه یا بیداره. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب داره نه فراموشی داره، بیداره یا خواب؟ خدا گفت بیدار، بیدار. ای چوبا میزد گفت بیدار. خدا یا این داعشی ها رو میبینی؟ مثلا یه ماشین رو به بهانه غذا میاره، 300 تا 200 تا بچه گرسنه، دختر، پسر، کوچولو، اینا رو منفجر میکنه، 120شون رو پاره پاره میکنه. خدا اینا رو میبینی؟ من و شما باشیم همونجا سوسکش میکنیم، اما خدا اینقدر حوصله داره، الی یوم یبعثون، میگه ما فعلا تو دنیا با کسی حرفی نداریم، مگر اینکه یه شرایطی پیش بیاد و تو دنیا باید ظلمش رو ببینه، و در آخرت هم به حسابش خواهیم رسید. خب خیلی مهمه خدا اینقدر صبر داره، تحمل داره. الله یستهزئ بهم و یمدهم، مهلت بهشون میده. استدراج اینه، نعمت میده، زبان شکرش رو میگیره. خدا نکنه ما مستدرج بشیم، یعنی خدا نعمت به اون بده، زبان شکر رو ازمون بگیره، نفهمیم که خدا چی بهمون داده. و منعم کیه؟ منعم کسیه که خدا نعمتش رو بهش میده، زبان شکر هم بهش. حالا نعمت چیه؟ گاهی وقتا مصیبته، میگه الحمدلله رب العالمین. نمونش امام حسین، الهی رضن بلرضاک، لا معبود سواک، هرچی تو بگی، ترکت الخلق فی ترن حواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، الهی راضیم زینب زار گردد، حسیر کوچه و بازار گردد. همه اینا رو قبول میکنم. خب میگه الحمدلله رب العالمین. یه روز هم تو دومن جبریل میگه الحمدلله رب العالمین. گاهی وقتا نعمتهایی که انسان را خوشحال میکنه الحمدلله رب العالمین، گاهی وقتا یه نعمتهایی هم میاد که انسان کراهت داره ازش، یه مریضی میاد. علامه طباطبایی مریض میشد، میگه الحمدلله خدا چه نعمتی به من داده، چه نعمتی. گاهی وقتا که دو هفته میگذشت و سالم بود، میگه خدا انگار یه نعمتی هم از ما دریغ کرده که زبان شکرمون در مریضی هم باشه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را. خب منعم اینه، منعم به کسی میگن که زبان شکر داره، در هر حالی نعمتهای خدا رو شکر میکنه. حالا اینا نه، منافقین اینا رو یا ویمد هم فی طغیان هم رهاشون کرده. حالا آیه استدراج چیه؟ دو سه مرتبه کلمه استدراج اومده، ولی این آیه که حضرت زینب هم در کاخ یزید در مقابل یزید خطبه خون، من جمله این آیه رو خون، گفت منعم میخوای برات معرفی کنم؟ داداشم امام حسین، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. این مال منعمینه. مستدرجات چی؟ ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. فکر نکنی به نفع تو، خدا یه مهلت بداده که این پیمانت پر بشه، بیچاره بشی، از خدا چیز طلب کار نباشی، بیچاره میشی تو دنیا و آخرت. اولئک الذین اشتروا الضلال، اینا توی بازار تجارتی وارد شدن و خیلی ضرر کردن، چون بالاخره از دنیا سوقون، دنیا بازار است، دو گروه درش وارد میشن، قوم زا و قوم با. مردم تو بازار وارد میشن، یا ضرر میکنن یا سود میکنن. حالا اونایی که ضرر کردن اینان، فما ربحت تجارتهم، این تجارتشون سودی نداشته، تو نفاق، تو کفر، تو خیانت سودی نیست. از اون طرف هم یه عده رفتن، هل ادلکم علی سوره مبارکه صف، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. میخواید یه تجارت نشونتون بدم که ضرر نکنی؟ بری سراغ خدا، پیغمبر خدا. معاملات ان الله اشترا، قرار خدا بخره. ان الله اشترا من المؤمنین و انفسهم و اموالهم، مزدم بده به ان لهم الجنه. تازه بعد شادم بشید، فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالم بشید. پس این آیه فرمودن که اینا ضرر کردن، تجارتشون کاملا ضرر بود، اونایی که تجارت سود کردن که با خدا معامله کردن. و رجال صدقوا، سوره بارکه نور، سوره بارکه نور این آیه شریفه هست که فی بیوت نذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه خانه هایی هست، یه آدم های توشن، زن و مرد های توشن، که اینها همش ذکر خدا میگن، یعنی به یاد خدا هستن صبح و شب، بالغدو و الاصال. فیه رجالون، یه مردایی درش هستن که اینا ذکر خدا میگن و در هیچ حالی مال و زندگی و فرزند اینها رو از خدا غافل نمی کنه و یه تجارت سودمندم داره. اینا پیغمبر و آل پیغمبرن و هر کس هم تو مسیر محمد و آل محمدش. خب این مال قرآنمون، اینم یه سوال اینه که یک چهار روزی که اینقدر فضیلت داره روزش، یکیش امروز بود دیگه، ثواب 70 سال عبادت، ثواب 70 سال روزه و عبادت، عید مبعث، و یکی هم شعبان المعظم نیمه شعبان، یکی 25 ذیقعده الحرام روز ده و الارض و الارض بعد ذالک دهها، که تو 25 خیلی فضیلت براش نقل شده که حالا تو ماه ذیقعده الحرام، و یکی از اونا رو اگه گفتی تو همین ماه تو ربیع الاول 17 میلاد، یوم میلاد، میلاد امام صادق و میلاد رسول خدا، هر کسی روزه شد اضافه بر 70 سال عبادت، ثواب 70,000 حج هم براش می نویسه تو این 4 روز، و هر کسی در قدیر روزه بشه تمام عمر، قدیر تمام عمر، هیچ عیدی، حتی عید امروز که اینقدر بزرگه و خدا منت سر ما گذاشته، هیچ عیدی بالاتر، با شرافتتر، گرامیتر از قدیر خم نیست. یعنی اینقدر عجیبه که امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن میخواستن درس بگن، شاگرداشون هم نشسته بودن، خلاصه دوتا شاگرداش داشتن با هم حرف میزدن، حضرت گوش داد ببینه اینا چی میگن، دید این دو نفر دارن با هم میگن، که یکیش پرسید عیدهای ما چه روزهایی است، جواب داد ما 4 تا عید داریم، عید اضحا یعنی عید قربان، و عید فطر، و عید مبعث، و جمعه، این 4 تا عید ماست. تا این نشنید امام صادق صورت مبارکش قرمز شد و رو کرد به طرف این و فریاد زد و فرمود محن یا فلان، ساکت باش، ساکت باش. گفت ابن رسول الله مگه بد گفتم؟ حضرت فرمودن که انا سیت یوم قدیر خم، قدیر خم یادت رفت، فا این قدیر خم عید الله الاکبر، عید بزرگ خدا قدیر خم، و عید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجم. خیلی جالبه. و فرمودن که عید قدیر به اصطلاح عید مبعث عید منته که حالا صحبت میکنیم، عید فطر عید عبادته و فطرته، عید اضحا عید کشتن نفسه، حیوانیته، ولی زا تو منا گوسفند سر میبرید، شتر نهر میکنید، گاو میکشید، حیوان میکشید، انسان نفسش رو بکشه. و جمعه هم عید مسلمینه که برن بهداشت رعایت کنن و خلاصی استحمامی و دید و بازدیدی و نماز جمعه و ذکری و خلاصه عبادت کنن، در هفته یه روز استراحت مؤمن باشه، که انشالله اون روز هم روز ظهور حضرت ولی عصر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما اینا هیچ کدومش عید خدا نیست. شما تو قنوت نماز عید فطر و عید قربان میگید که الذی جعلته للمسلمین عیدا، تازه عید آل پیغمبر هم نیست، ولی محمدین زخرن و شرفن و کرامتن و مزید. اما عید آل پیغمبر و عید خدا عید قدیر که واقعا فوق العاده است و وظیفه هم ترویج قدیره. اما امروز که عید مبعث بود و به هر حال اینو فراموش نکنیم که قدیر اهمیتش به این دلیل که اون قدیر چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، یعنی به 100 رو زنده میکنه، فطر رو فطر میکنه، رضیت لکم الاسلام دینا، قربان رو معنادار میکنه، و الا اگه آل پیغمبر نباشن یه عده میرن تو منا قربانی میدن، امام حسین از مدینه از مکه و از عید قربان و اینا میره کربلا، میگه دیگه عید نیست، که اینا عید نیست، گوسفند کشتن که معنا نداره، اگه با معرفت نباشی حالا 10 تا شتر بکش منام نمیره. جمعه هم وقتی جمعه است که امام زمانه هذا یوم الجمعه و هو یوم که المتوقع فیه ظهورک و نصر المؤمنین، حالا عید مبعث، من اول خود این عید مبعث رو تاریخشو بگم، حالا از جهت فضیلتیش به جای خود پیغمبر اسلام به دنیا که اومدن خدا یه ملکی را مأمور حفاظت پیغمبر کرد کنار پیغمبر باشه، به دین خودش هم باشه، به ملیت ابراهیم خلیل که زیر بناس اسلامه، چون حضرت ابراهیم ما کان ابراهیم یهودیان و لا نصرانی، یا نه مسیحیه نه یهودیه، بل مسلمان حنیفن، مسلمان مسلمان حنیفه، دین اسلام دین حنیف تا روز قیامت، پیغمبر به دین حنیف شریعت خودش عمل میکنه، تا 40 سالگی هم به شریعت خودش، مأمور نیست به مردم بگه، ولی خودش که همین انجام میده. بعد کم کم صدای جبرئیل رو حضرت میشنید ولی خودش رو نمیدید، تا رسید به سن 37 سالگی. در سن 37 سالگی که رسول خدا تشریف بردن گوسفند بچرونن، گوسفندای ابو طالب را توی یکی از این دامنه های ابو قبیس، همچون که گوسفند رو برده بودن دیدن که یکی توی دامنه کوه ایستاده و گفت که یا رسول الله، پیغمبر دید صدا آشناست ولی شخص رو نمیشناسه که میگه یا رسول الله، فهمید تو کی هستی؟ عرض کرد یا رسول الله من جبرئیلم. فرمود که جبرئیل امین وحی خدا که بر مسیح نازل شده، بر موسی نازل شده، بر ابراهیم نازل شده، گفت من جبرئیلم و مأمورم که از امسال که حالا مثلا 3 سال قبل بعثت، از الان که کنار تو هستم شب و روز کنار تو باشم، کنارت باشم. خب دیگه اومد کنار پیغمبر و 40 روز قبل از بعثت گفت که یا رسول الله من این 40 روز به شما نازل نمیشم، نزدیک نمیشم، آماده باش. توی 3 سال میومد، بعد پیغمبرم میومدن تو غار حرا، جبل فاران، 1 ماه، 10 روز، 20 روز دیگه مسجد الحرام نمیرفتن، به دلیل اینکه تو مسجد الحرام بت 360 بت تو مسجد الحرام بود، اطرافش، داخل کعبه، رکوه ابو قبیس، رکوه صفا، رکوه مروه، اینقدر بت مال کجا بود؟ هر کشوری و هر شهری یه نماینده داشت اونجا، یه خدا داشت تو مکه، از روم، از ایران، از جای دیگه بتاشون رو می‌بردن مسجد الحرام، چون خانه خدا بود دیگه، پیامبران اونجا بودن، اول بیت وضع للناس حضرت آدم بنا کرده بود، ابراهیم بازسازیش کرده بود، اسماعیل اونجا زندگی کرده بود، خلاصه 360 بت اونجا بود، مخصوصا 7 بت معروف لات و منات و عزا و هبل و مقوس و اینهایی که اونجا بود، این خدا خداها بودند، یعنی خیلی خدا بودن، یعنی خدایی بودن که بقیه خداها هم زیر نظر اینا بود، تازه بعضی ها تو خونه هاشون هم یه خدا چی هم داشتن، مثلا همین عمرو بن جموح که شهید احده، الله اکبر، عمرو بن جموح یه خدا داشت تو خونه که هر روز میمد و گرد و غبارش رو میگرفت و میبوسیدش، و به قول شعر مرحوم مولوی هست که گفت دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، وقت خواب آیم به روفم جایو کرد، دستو کرد مالم به مالم پایو کرد، خلاصه ای فدای تو همه بزهای من، خیلی هم قربانی میده، گفت همه بزهام هم قربونت برن و اینها، چارقدت رو درست کنم و روسریت رو فلان کنم و اینا، حضرت موسی هم گفت این چرت و پرتا چیه میگی، خلاص اینم ناراحت شد و خدا گفت یا موسی بزبل ولش کن دیگه، ما با دل کار داریم، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را، تو برای وز کردن آمدی نه برای فز کردن آمدی. خلاص این بوتا رو در عمر ابن جمعه یه بوت داشت تو خونهش ترتمیزش میکرد و خلاص این بچه هاش مسلمان شده بودن، بچه های خوبی که همه شهید شدن، عمر ابن جمعه 4 تا پسراش، 2 تا دامادهاش، همه در احد شهید شد، خودش هم مسلمان شد. چجوری هم مسلمان شد؟ جالبه که پسراش میمدن بوته رو مینداختن، این عصبانی میشد، دوباره از نو درستش میکرد و خلاصه یه روز این دره رو هم قفل میکرد، یه روز پسرش در رو واز کرد و ولش کرد، شد یه شغالی رفته بود شب تو اینجا و خلاصه یه کارهایی کرده بود و آلودش کرده بود. این وقتی اومد تو دید یک شغال اومده و مثلا روش فضله مدفوعی گذاشته و اینها، خیلی عصبانی شد. گفت تو چه خدایی هستی که نه حرف یه شغال میشه. اصلا اون روز معلوم شد که سعلب او مثل رب و سعلب. خلاصه گفت تو چه خدایی هستی که حرف شغال که نیستی، حرف پسرم هم که نیستی، جواب منم که نمیدی، پس خدای محمد راست میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعدش داشت زد به زمین شکستش و اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من میخوام مسلمان بشم. و تو احدم چه زنی داشت، الله اکبر، 7 جنازه گذاشته بود روی شتر و به طرف مدینه میومد. زن پیغمبر سوده داشت میرفت طرف جنگ احد، گفت چه خبر؟ گفت رسول خدا الحمدلله سالمه. گفت بار چیه؟ گفت رسول الله زنده است. گفت تو بار شتر چیه؟ گفت پیغمبر الحمدلله سر حال. گفت من سوال میکنم بارش؟ گفت اینا شهیدن دیگه، جنازه. گفت کیا؟ گفت شوهرم، پسرام، دامادام. گفت چرا اینقدر زور زدی؟ گفت که این شتر پیرو هم نیست. طرف مدینه یه قدم برمیگرده، احد 100 قدم. گفت برش کردون ببینیم پیغمبر یه چیزی میگن دیگه، جنازه رو برگردون با این شتر. پیغمبر خدا فرمود که شوهر دعایی هم کرد، کفاره قبل از این که بیاد جنگ رفت روی بلندی گفت خدایا من دیگه مدینه هم نمیخوام، مدینه هم که مشرک بودم بت پرست بودم منو نمیخوام، هر کجا در راه تو شهید شدم همونجا میخوام دفن بشم. ما داشتیم تو دوران دفاع مقدس بعضی از اعضان بودن که وصیت میکردن یا دعا میکردن که خدایا ما در راه تو شهید بشیم، همونجا مفقود الاثر بشیم، همونجوری که حضرت زهرا قبر نداره ما هم نداشته باشیم. این عکس رو حتما دیدید از شهید خرازی رضوان الله تعالی که نشسته دستش تو دومنشه و تو فکر. ازش پرسیدن این عکس رو چرا اینجوری گرفتی، این عکس این حالا داری؟ چون عکس رو گرفتن بعد گفت چرا این حالا داری؟ گفت یه تانک رو زدن داشت میسوخت و من گوش میدادم دیدم یه جوان رانندش بود، حالا تو اینجا بود مثلا 17 سال 19 سال تو اونجا، میگفت خدایا من دارم در راه تو میسوزم، خدایا پس گناهان منو ببخش، خدایا چشمم اگه گناهی کرده امروز داره به آتش تو میسوزه ببخش، گوشم اگه گناه کرده داره تو آتش میسوزه گناهم ببخش، پام اگه خلاف کرده پامو ببخش. دستم من نشسته بودم حسرت میخوردم برای این جوانی که تو آتش داره میسوزه تو تانک، صداش من میشنم هیچ کاری هم ازم نمیاد. و این انسان چقدر بزرگ میشه، این پروانه است که داره دور شمع خدا و توحید میچرخه، دل به دریا میزنه، حالا بالت میسوزه بسوزه، میپره تو آتش به شوق خدا، اونچنان آتش میگیره. حالا پیغمبر اسلام اینطور آدمایی رو، اینطور انسانهایی رو ساخته از صدر اسلام تا کنون. خب اومدن تو غار حرا، امیرالمومنین طرف راستشون بود، حضرت جعفر طرف چپش بود، اینا خوابیده بودن، شب بود دیگه، شب 27 رجب مبعثه قرآن نازل شده، همطور که در لیلة القدر نازل شده، روز نبود، پیغمبر خوابیده بودن، امیرالمومنین هم کنارش. و جالب اینه که روزهای دیگه حضرت خدیجه قضا می آوردن تا پای کوه امیرالمومنین می بردن بالا، گاهی وقتا امیرالمومنین می رفتن از خونه از حضرت خدیجه قضا می گرفتن می آوردن. اما تو آخر کار پیغمبر فهمود یا علی لا یفارقنی، از من جدا نشو، تو کنارم باش. گفت آقا جون من برم غذا بیارم. گفت جعفر میاره. آقا برم آب بیارم، خدیجه میاره. آقا برم آب بیارم، عموم ابو طالب میاره، ولی تو کنار من باش. حالا یه جوان 10 ساله است، اما پیغمبر نمیتونه جداییش را، میخواد وقتی بار وحی میاد، وقتی جبرئیل میاد، اون کمکی که وشت داد بهی عذری پشت پیغمبر رو محکم کرده، بازوی پیغمبر رو محکم کرده، کنارش باشه. بعد میگه من کنارش بودم، یه وقت تو خواب صدایی شنیدم، امیرالمومنین چشمم باز کردم، دم نه راستی راستی یکی پایین پای پیغمبر وایستاده، یکی بالا سرش وایستاده، دارن باش حرف میزنن. و من دانستم که اونی که پایین پا پیغمبر میکائیله، اونی که بالا سر پیغمبر جبرئیل، دارن با رسول خدا حرف میزنن. جبرئیل میگه یا رسول الله اقرا، بخوان. گفت که خواندن بلد نیستم. گفت بخوان، سه بار گفت بخوان، قفل رو از زبان پیغمبر برداشت به وحی الهی. و خلاصه میگه من ناره که میشنیدم میدیدم که عرق از جبین مبارک رسول الله سرازیر بود، بلند شدم نشستم، پیغمبر هم نگاه من میکردن، وحی هم بهشون نازل شده، جبرئیل هم میبینن. یه فریاد دیگه هم شنیدم، گفتم یا رسول الله من یه حرف دیگه هم شنیدم، یه فریاد هم شنیدم. پیغمبر فرمود که میشنوی هرچی من میشنوم؟ میبینی هرچی من میبینم؟ گفتم بله یا رسول الله. ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هرچی من میشنوم میشنوی شما؟ هرچی من میبینم میبینی؟ عرض کردم بله یا رسول الله. فرمود که این فریاد ابلیس بود، پیغمبر رحمت اومد، نجات بخش بشر اومد، اونی که زنجیر رو از دست و پای بشر برداره و شخصیت انسان رو نشون بده، جایگاه انسانی رو نشون بده. شیطان مایوس شد، پیغمبر رحمت اومد و یا علی بعد از من تویی که زمام امور این انسان به دست توست و خدا راضی به وجود توست. بعد میگه بلند شدیم از این کوه، حالا نزدیک صبح مثلا هوا روشن شده، عبادت کردیم تا صبح کنار پیغمبر، هوا روشن شد، از غار حرا آمدن پایین. امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه سنگ و خار و خاشاک هرچی پیغمبر ازش عبور میکرد با زبان فصیح میگفت السلام علیکی یا رسول الله، اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجم. و میومدن یه عده از مشرکین پای کوه حرا ایستاده بودن، تو نهج البلاغه ایستاده بودن، گفتن یا محمد حرفات چیه، ادعا چیه، داری یه جمله میگی؟ چون پیغمبر وقتی اومد پایین این جملات رو میگفتن، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر والله اکبر یا معشر الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این جملات رو گفتن، گفتن یا محمد این حرفا چی میزنی؟ گفت من پیغمبرم، پیغمبرم. یه نفر از اونها عقبت ابن ابی مایت اومد گفت تو اگه پیغمبری به این درخت بگو از جاش کنده بشه بدون اینکه یه ریشش ازش جدا بشه، بیا جلو شهادت بده که تو پیغمبری. پیغمبر فرمود ای درخت از جای خودت بیا بیرون. اومد جلو رسول خدا شهادت داد، گفت اگه پیغمبری نصفش کن، نصف این درخت بره سر جای خودش، نصفش بمونه. پیغمبر گفت نصف درخت برو سر جای خودت با قروح، یعنی با ریشه ها. دوباره گفتن ملحق کن، نصف دیگر رو ملحق کرد. پیغمبر فرمود من این کار رو بکنم شما مسلمان بشو نیستید، عوض نمیشید. گفتن که یا رسول، یا محمد بگو این ملحق بشه. ملحق شد. همین عقبت ابن ابی مایت و ابو جهل که ایستاده بودن چند نفر نبودن، گفت عجب ساحری هست، عجب جادوگری هست. پیغمبر همینطور که حرکت کردن به امیر المومنین فهمدن علی جان تو برو خونه، خونه خودت یا علی، من قاصدم رو میفرستم. اومدن طرف خونه، در رو زدن، خدیجه کبرا اومد در رو باز کرد، دید چهره پیغمبر، چه چهره بشاشی، چه چهره نورانی، نور وحی در صورت پیغمبر، آثار عظمت الهی در صورت پیغمبر، رسول کریم، رحمت للعالمین، اون خاتمیت همه در وجود مبارکش. تا چشمش به جمال پیغمبر افتاد گفت یا رسول الله این چه حالیست در شما میبینم، چه نوری. فهمدن خدیجه من پیغمبرم. گفت یا رسول الله والله قسم اقرار به این حرف رو دارم، میدانم تو پیغمبری. پیغمبر فرمودن از کجا؟ عرض کرد یا رسول الله راهبی که قبل از ازدواج ما شما را دید گفت این پیغمبر آخر از زمان، آثار پیغمبر درشه و به همین دلیل خودم را به ازدواج شما درآوردم. یا رسول الله چی بگم که مال شما باشم؟ پیغمبر فرمود خدیجه جان شرطش اینه بگی اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و عجل فرجم. بعد پیغمبر وارد شد، نمازی خوند، دید بدنش سنگینه، وحی بهش نازل شده که خود قرآن میگه که این سنگینی وحی که اصلا به کوه نازل بشه، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال. اما از اون طرف میگه نزل علی قلبک روح القدس، به قلبت نازل شده. یه احساس خاصی کرد، گفت یا خدیجه اون به اصطلاح برد رو بیار بنداز روی من، اون پتو رو بیار. اومد که دسار بهش میگفتن، روی خودش کشید سر مبارکش رو زیر این دسار پنهان کرد. جبرئیل اومد از روی پیغمبر دسار رو برداشت، گفت بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک فطهر. پاشو یا رسول الله، گلیم به خود پیچیده دیگه، جای خواب نیست، بلند شو مردم رو بترسان از بدی ها، بشارت بده به خوبی ها، بشر رو نجات بده یا رسول الله. پاشو دیگه جای خواب نیست، اعلام کن. حضرت زید ابن حارثه رو فرستاد. زید ابن حارثه پسرخوانده رسول خداست و مسلمان هم شده بود. زید ابن حارثه رو فرستاد، گفت برو علی رو خبر کن بیاد. بنازم به آقایی که اونقدر دلگرمی پیغمبره و اونقدر آرامش دل پیغمبره که تو فکر کفار و جهال و پیرمردها و اونایی که دار و ندوه و نابودن نیست و امیدش به یک جوان 10 ساله است. گفت به علی بگی بیاد. امیرالمومنین که اومد، پیغمبر فرمود یا علی ما باید حرفونو به عالم برسونیم، چیکار کنم یا رسول الله؟ من آمادم. گفت یا علی، جبرئیل به من نازل شده، کلمات اذان رو آورده، اذان برو بالای پشت بام کعبه با صدای رسا اذان بگو. آقا امیرالمومنین رفت بالای کعبه، یه فریاد الله اکبر الله اکبر، مردم مکه از تو خونه ریختن بیرون. چه خبر؟ این چه نداییست؟ این چه حرفیست؟ اون رسالا هبل لات منات عزا الله اکبر دورش جمع شدن. امیرالمومنین اذان رو گفتن بالای کعبه که اولین کسی که اذان گفت تو عالم امیرالمومنین بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و در یه روایتی هم امام صادق فرمود چون علی اشهد ان لا اله الا الله را شهادت داد، هر که قابلیت داشت این حرف درش تأثیر کرد. و همین دلیل میگه ولایت علی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی، همونطوری که کلمت لا اله الا الله حسنی. این علی وقتی شهادت داد عالم گرفت، ولایت حرف خودش رو زد، تأثیر خودش رو کرد تو عالم هستی، زمین و زمان پذیرای رسول خدا شد. و امیرالمومنین از بام کعبه اومد پایین کنار پیغمبر اسلام، شروع شد تا 3 سال فقط از خود پیغمبر و اخلاقیات. پیغمبرم کارش نداشتن. از 3 سال به بعد که علنی شد، انذار، احکام، اخلاقیاتی که اجتماعی بود، دیگه کفار دیدن خطر داره براشون، شروع که از ظلم و جنایت ابولهب ها و ابوجهل ها و خلاصه دیگه. پیغمبر 13 سال تو مکه نهایت سختی رو کشید و بعد هجرت کرد به مدینه طیبه. 10 سالم تو مدینه که به قول اون شاعر میگه که عمر نبی سج، نبوتش کج، به مکه الیاب مدینه الیا. دوران 23 ساله پیغمبر شروع شد و چقدر زحمت کشید و جنگ ها و سخن ها و کلمات و تا بالاخره به قول دکتر گستاو لووان مستشرق یهودی میگه که پیغمبر وقتی از دنیا رفت 7 میلیون مسلمان داشت. حضرت نو 950 سال و 2500 سال 80 تا داشت. حضرت صالح 100 سال پیغمبری 72 تا داشت. رسول خدا وقتی از دنیا رفت 7 میلیون مسلمان داشت. الان هم 1 میلیارد خورده مسلمان داره که انشالله همه به ولایت امیرالمومنین هدایت بشن انشالله. و ما هم شکر میکنیم که ولایت امیرالمومنین رو داریم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم. حالا دیگه خستتون کردم و 4 تا دعا کنم و آزادتون کنم انشاءالله. خدایا به برکت رسول الله ما رو از این مسیر، از این پیغمبر، از این علی، از این قرآن، از این زهرا جدا مفرما. بچه همونو نسلمونو در راه خدا و پیغمبرش قرار بده. خدایا برکت محمد و آل محمد، همه مسلمانان سراسر عالم، مخصوصا اونا که تو گرفتاری هم، یمن، عراق، سوریه، هر کشور که گرفتارن، لیبی، تونس، همه کشور گرفتار مسلمان، افغانستان، مسلمانای ایران، ملت ایران، همه رو حفظ بفرما خدایا. جوانای عزیزمون، اهل شهرمون، این جمع زن و مرد، مراجعمون، رهبرمون، همه رو در پناه خودت محافظت بفرما. گذشتگانمون رو سر سفره رسول الله مهمان بفرما خدایا. الان ماه نیسانه و چقدر این آب برای زمین نیاز شفاست، برکت، به برکت رسول الله و اهل بیت باران رحمت بی خطر و بی ضرر بر ما نازل بفرما. به نبی والد صلوات ختم فرمایید.